انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
چهارشنبه شب گرم تابستونیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و نبضتون با قوت و با قدرت بزنه.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض شبکه جوان. دوستان عزیزم، اگر مایل هستید که شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید، میتونید از طریق پیام رسان ایرانی سروش این کار رو انجام بدید. دوست بسیار عزیزم ناصر یوسفیان در استودیوست. ناصر جان سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که افتخار میدن و ما رو همراهی میکنند.
خب ناصر جان، امشب از تو درباره چه موضوعی خواهیم شنید؟
یکی از مسائل بسیار مهم که میشه روش صحبت کرد حنجره انسان هست.
بله،
در واقع خیلی از افراد فکر میکنن که اگر فریادی میزنند هیچ اثر منفی روی حنجرشون نمیگذاره، در صورتی که ممکنه حتی یک فریاد بیجا و بیش از اندازه فشار بیاد به حنجره مسئله ساز بشه.
بله.
یا مصرف دخانیات و خیلی از مسائل دیگه. دیدیم که خیلی از خواننده‌های ما متاسفانه بعد از مدتی ممکنه مشکل حنجره پیدا کنن اگر به اصول خوانندگی مسلط نباشن.
بله.
برای اینکه بدونیم چطور میشه مراقبت کرد از حنجره، من به مطب آقای دکتر پدرام برقعی رفتم، متخصص گوش و حلق و بینی، که اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنیم.
بسیار عالی، این بخش جذاب رو حتما از تو خواهیم شنید. اما من هم در مورد زخم پای دیابتی، با توجه به اینکه دیابت یک بیماری شایع هست، قسمتی رو آماده کردم به همت مریم امزهی هماهنگی و پانتا پاچنگی تهیه کننده که در نبض امشب خواهیم شنید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
در در خدمت جناب آقای پلتام برقعی متخصص محترم گوش و حلق و بینی هستیم. جناب دکتر وقت عالی بخیر باشه. جناب دکتر، حنجره یکی از اعضای بدنی که ظاهرا بسیار حساسه و بخش مهمی از بدن هست. از محضر شما درخواست میکنم که توصیه‌ای که معمولا واجبه برای نگهداری از این عضو مهم رو بفرمایید و چه مواقعی مشکلات ایجاد میشه با توجه به تجربه‌ای که جناب عالی دارید.
حنجره عضو بسیار حساسیه و در جای بسیار خاصی هم قرار گرفته. این عضوی هست که توی فضای حلق قرار گرفته. فضای حلق یه چهار راهیه که از راه بینی و در حقیقت هوا وارد میشه، از راه دهان هوا و غذا و مایعات میتونه وارد بشه. از اون بر ما حنجره رو داریم که ابتدای ورودی ریه هاست و باید مانع از این بشه که مایعات و ترشحات و یا غذا وارد ریه بشه، و در پشت اون مری رو قرار داریم که فقط باید اجازه بده که غذا و مایعات وارد اون بشه و هوا وارد اون نشه و هوا فقط وارد حنجره بشه. این مهمترین در حقیقت کار کرده حنجره است که وظیفش کنترل ورودی راه تنفسی، به صورتی که در حقیقت سیستم تنفسی رو بتونه در حقیقت مراقبت کنه و از عفونت‌ها و مشکلات سیستم تنفسی جلوگیری کنه به علت ورود مواد غذایی. وظیفه دوم در حقیقت حنجره ایجاد صوت و کلام هست، مخصوصا در انسان‌ها وظیفه بسیار مهمیه. ما انسان‌ها افراد اجتماعی هستیم و قسمت عمده این ارتباط اجتماعی با ارتباط‌های کلامی هست، و خب اگر کسی کلام مناسبی نداشته باشه واقعا در جامعه میتونه مشکل پیدا کنه. مراقبت هایی که ما برای حنجره توصیه میکنیم این هست که مخصوصا کسانی که از حنجرهشون استفاده زیادی میکنن، مثل معلم ها، اساتید، یا کسانی که مثلا فرض کنید دورگرد هستن، یا حتی کسی که با ارباب رجوع در شرکت ها یا ادارجات کار داره، کسی
که فریاد ناگهانی که انسان میزنه ممکنه مشکل ایجاد کنه،
هر کسی که از حنجرهش زیاد استفاده میکنه، اینها بایستی که یاد بگیرن که در فواصلی به حنجره استراحت بدن، از حنجره طولانی مدت استفاده نکنن، خستگی برای حنجره ایجاد نکنن، حنجره رو گرم بکنن قبل از اینکه بخوان در حقیقت ازش استفاده بکنن. استفاده از مایعات میتونه بسیار کمک کننده باشه. حنجره که خشک باشه آسیبی که بهش میرسه خیلی بیشتر هست. آلودگی ها و مخصوصا سیگار میتونه که آسیب بسیار جدی به حنجره برسونه، عوارضی که میتونه بعضا جبران ناپذیر باشه. کسانی که مبتلا به برگشت اسید معده هستند یا رفلاکس، تماس حنجره با اسید میتونه تورم شدیدی در حنجره ایجاد بکنه و باعث گرفتگی صدا، سرفه و نهایتا مشکلات گفتاری بشه.
بخشید این کسانی که مواد مخدر رو به صورت مستقیم به صورت دود وارد ریه خودشون میکنن چقدر میتونه به حنجره آسیب برسونه؟
عملا هر جور دخانیاتی وقتی به صورت دود استفاده بشه، هر نوع ماده مخدری به صورت دود استفاده بشه، این میتونه اون دود حاوی موادی هست که رادیکال های آزاد ایجاد میکنه و میتونه که روی مخاط حنجره، طناب های صوتی آسیب برسونه و حنجره رو مستعد به ضایعات بدخیم و سرطان میکنه. باید بدونن کسانی که از هر نوع از مواد دخانی استفاده میکنن، اینها شدیداً دارن به حنجره خودشون رو در معرض خطر قرار میدن.
قبل من سال آخر این که اگر شخصی بعد از چه مدتی حنجرش دوچار مشکل شد، اذیت کرد، صداش گرفت، باید حتما مراجعه کنه به متخصص.
گرفتگی صدایی که ما میگیم بیش از یک ماه طول بکشه، این حتما نیاز به مراجعه داره. یه سری از گرفتگی های صدا هست که به صورت حاد مثلا به دنبال سرماخوردگی اتفاق میفته. خب اگر این خیلی شدید نیست، مریض میتونه با درمان های معمولی کنترلش بکنه، ولی اگر که سیر این رو به بدتر شدن بود، اگر اختلال راه تنفسی بهش اضافه شد، اگر مریض سیگاری هست، اینها علائم خطر هست و مریض باید خیلی زودتر به پزشک مراجعه کنه، حنجره معاینه بشه، بررسی بشه و اگر کاری یا اقدام خاصی لازم هست براش انجام بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر بدرام برقعی، متخصص محترم گوش و حلق و بینی.
دوستان عزیزم، از این به بعد نبض رو میتونید از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه از شبکه جوان بشنوید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
دکتر جایی رسیدی که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیک مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراهه.
زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
شنونده نبض رادیو جوان هستید و در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران.
کارمون فقط پیشگیریه. بایستی پیشگیری بکنیم مبتلا به دیابت نشیم، که بهش میگم پیشگیری اولیه. حالا که دیابتی شدیم، در حقیقت پیشگیری بکنیم که دچار عوارض ناتی از دیابت شیم، که بهش میگم پیشگیری ثانویه. و پیشگیری ثالثیه، یعنی اگر ما دچار عوارض ناشی از دیابت و همچنین سقم پای دیابتی شدیم، دیگه پیشگیری بکنیم دچار قطع عضو نشیم. پس بنابراین در زمینه دیابت کارمون فقط پیشگیریه، پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه.
بله آقای دکتر، برای فردی که مبتلا به زخم پای دیابتی شده چه توصیه هایی دارید؟
ببینید، یه نکته ای که باعث اینجا خدمتتون گفته بشه، کسی که دچار عوارض دیابت میشه، یعنی سالها دیابت داشته و خودش خبری نداشته، حالا به هر دلیلی، این توصیه برای در حقیقت فرزندان گرامی ایشون هستش که بازم هنوز توجه خیلی زیادی نداره و هنوز منتظره که چون که جوان هست هر کاری دوست داره انجام بده، موقعی که سنش بالا رفت که اون وقت به سلامت خودش توجهی بکنه.
آی دکتر، در بین صحبتاتون اشاره کردید به 3 سطح از پیشگیری. در مورد پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه یک توضیحی می‌فرمایید؟
توضیح کوتاه. این پیشگیری اولیه یعنی اینکه افرادی که در معرض خطر ابتلای به دیابت هستن، یعنی چی؟ یعنی کسانی که یکی از نزدیکانشون مبتلا به دیابت هست، افزایش وزن هست، کاهش فعالیت جسمی هست، استرس هست، فشار خون دارد، یا خانمهایی که در دوران بارداری دچار سقطهای مکرر شدن، نوزادان بالای 4 کیلو به دنیا آوردن، یا کسانی که سیگار مصرف میکنن، یا اختلال خواب دارن، یا در معرض مداوم استرس هستن، اینها افراد در معرض خطر هستن و بعد از 20 سالگی باید از نظر دیابت کنترل بشن. یه چیز کلی هم برای عموم مردم هم میگیم، برای اینکه بخوایم پیشگیری بکنیم دچار دیابت در سنین بالاتر نشیم، بایستی تغذیه‌مون صحیح باشه، فعالیت جسمی داشته باشیم و مدیریت استرس داشته باشیم. اینو بهش میگم پیشگیری اولیه. پیشگیری ثانویه یعنی اگر فردی دیابتی شد، باید مسئله دیابت جدی بگیره. زمانی جدی میگیریمش که بیمار میشیم، در حالی که دیابت در شروع بیماری نیست. باید بری آموزش بگیری، یاد بگیری، توانمند بشی تا بتوانی مدیریت دیابت رو در دست بگیری و با کمک پزشکت قند خونت رو کنترل بکنی. کسانی هم که قند خونشون در حد طبیعی کنترل بشه، تقریبا دچار عوارض ناشی از دیابت نخواهند شد. حالا به هر حال جدی بازم نگرفتیم دیابتمون، دچار زخم پای دیابتی شدیم. علت اصلیش اینه که اعصاب به خصوص حسی حرکتیش درگیر شده و در نتیجه درد و متوجه نمیشه و اونجا چه نکات چه جاهایی بیشتر امکان داره به وجود بیاد این زخمای پای دیابتی در اندامهای تحتانی از جمله پاست و همین داریم معروف شده به سندروم پای دیابتی. پاها رو میگن قلب دوم انسان هست و از اونجایی که به خاطر اون عوارض نوروپاتی دیابت حس درد به شدت کاهش پیدا کرده اختلال عصبیشه، دوم مشکلات در حقیقت عروقیشه یعنی خوردسیانی هم مختل میشه. به همین دلیل توصیه ما بر این استش که حتما پامونو بایستی معاینه کنیم، به کوچکترین زخمی مشکلی که پیدا کردیم که غیر طبیعی فوراً به پزشک مراجعه کنیم. سیگار اگه میکشه سیگارش رو ترک بکنه. الان در بعضی از کشورها قطع عضو در افراد دیابتی به کمتر از 1% رسیده. پس بنابراین ما میتونیم با پیشگیری هایی که انجام میدیم اجازه ندیم یه فردی دچار قطع عضو بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
اما رادیو جوان و گردونه امشب،
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه پنجم تیر ماهی که تقدیمتون میشه. خیلی خوش اومدین، دعوت میکنم که بخش‌های مختلف برنامه امشب رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز،
در سوژه امشب به سراغ صحبت‌های اخیر وزیر محترم اقتصاد کشورمون جناب آقای دکتر دژپسند در جمع خبرنگاران رفتیم. آقای دژپسند در صحبتشون از رشد شاخص‌های مثل درآمدهای مالیاتی، صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرد که خب نشونه تحقق اقتصاد بدون نفته. اما از جمله مهمترین مسائلی که آقای دژپسند به اون اشاره کرده میشه به موضوع کنترل نقدینگی که خیلی بحث مهمیه، ما هم توجه کنیم و تأکید. آقای وزیر در کنار خبر دادن از برنامه‌ریزی برای مهار و کنترل حجم گسترده نقدینگی در کشور گفته که این اقداماتی که انجام شده اگرچه تا الان رضایت بخش نبوده، اما جهتگیری های کلی اون برای رسیدن به یک نقطه مناسب امید بخشه. اما اینکه به هر حال این امید بخشی تا چه اندازه انشالله میتونه ما رو کمک بکنه برای زودتر به هدف رسیدن در بحث کنترل نقدینگی که به نظر میاد بلای جان اقتصاد کشور هم هست، اجازه بدین که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مسلم خانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که روی خط ارتباطی برنامه حضور دارن. آقای دکتر خانی سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش اومدین. آقای دکتر خانی خواهش می‌کنم اول بفهمید که این وضعیت نقدینگی که قرار راجع بهش صحبت می‌کنیم الان به چه صورته؟ و یه سوالی که همیشه برای عامه مردم مطرح هست این است که علت وجود این همه نقدینگی چیه؟ یعنی منبع تولید نقدینگی کجاست که ما را ازش به عنوان یک فاجعه یاد می‌کنیم؟
بله، همون جوری که به هر حال شما هم اشاراتی فرمودید، نقدینگی قاعدتاً خودش به تنهایی نمیتواند اثر مثبتی در اقتصاد داشته باشه مگر اینکه وارد جریان تولید بشه. برای اینکه یه تقریب به ذهنی صورت بگیره، ما تصور بفهمید که مقادیر زیادی خون تازه در جامعه وجود داره و بعد از سوی دیگه افراد زیادی هستن که به این خون نیازمندن و این خون به اونها نمیرسه و اونها دچار به هر حال آسیب‌های جسمانی فراوان میشن. نقدینگی از ورود به جریان‌های اقتصادی باز مونده و در بخش زیادی از موارد موارد ممکنه حتی در گاوصندوق‌های مردم، در آب بانک‌های مردم، در حساب‌های بانکی مردم، حتی در شیوه‌های سنتی این نقدینگی در حال حاضر نگهداری میشه.
الان چقدر آقای دکتر؟
گزارشی که خود بانک مرکزی اعلام کرده قریب به 3000 میلیارد هست. عدد بسیار بزرگی.
این از کجا آمده؟ منبع منشأش کجاست؟
به هر حال معمولاً بر اساس پایه پولی و پولی که منتشر میشه و پولی که در اقتصاد جریان داره و پولی که در حقیقت غیر فعال هست این محاسبات رو انجام میدن و بر اساس به هر حال موجودی که در بانک ها برای مردم وجود داره در کشور خودمون به ویژه در شاید مثلا 4 یا 5 سال اخیر
بسیار فزاینده بوده،
بسیار شتاب گرفته و این معنی خیلی بدی داره. معنی عامیانه و قابل فهمش اینه که وقتی پول زیادی در دست مردم قرار داره که هیچ برنامه‌ای برای خرج کردنش ندارن و این پول وارد عرصه تولید و کار و کسب و کار و کارآفرینی هم نشد، به یک بار تقاضاهای کاذب شکل میگیره و این تقاضاهای کاذب تورم غیر واقعی ایجاد میکنه.
خب حالا دکتر ببینید، الان این که میگیم که پول در اختیار مردم است، الان با توجه به شرایط بد اقتصادی که بعضن همه بعد بگیم قریب اتفاق جامعه درگیرش هستن، میگن خب آقا کدوم پول؟ ما اگه پول داشتیم خب زندگی خوب میکردیم. این به نظر میاد یه قدری دور از ذهن است برای عزیزانی که بالاخره مخاطبان ما که میدونن مشکلات معیشتی امروزا خیلی ارشاوات که جدی است. در این مورد بفهمید که این پول در اختیار کیاست، یعنی کجاست؟
هاییست که تبدیل به یک دارایی قابل اندازه‌گیری و همچنین کسب و کاری که در جامعه منشأ اثر هست نشده. حالا این پول یا اومده تو حساب بانکی من و شما قرار گرفته یا به صورت سنتی داره نگهداری میشه یا مثلا رفته در حوزه‌هایی مثل طلا و ارز و سکه و سایر موارد به نوعی هزینه شده و در اقتصاد غیر رسمی جذب شده. لذا من باورم بر این اون نکته اولی که شما فرمودید که پول کجا هست. بله، به هر حال شما ممکنه مثلا از یک گروهی شبیه کارکنان یا کارگران یا گروهایی که به نوعی مزد ایران محسوب میشن این سوال رو بپرسید، حتما همین پاسخی که فرمودید رو دریافت می‌کنن. ولی به هر حال بخش‌هایی ما در جامعهمون یک عدم توازن اقتصادی بزرگ رو هم داریم.
خب آقای دکتر ببخشید، این حرف رو ما زیاد شنیدیم، ما خیلی شنیدیم که آقا نقدینگی عاملی است که الان واقعا دیگه همه ثبات اقتصادی رو به هم زده. چنین چون اگر حالا نگیم همه دلیل رو شامل میشه، ولی یه دلیل عمده است. خب بعد چیکار کنیم؟ ما چرا این پول نمیره توی تولید؟ چرا نمیره توی بازار سرمایه؟ چرا تو بانک ها مسدود میشه؟ چرا تو بازار مسکن و سکه و طلا؟ دلیل چیه؟ بعد چی کار کرد؟ واقعا راه حل اصلی
دلیلش متشکرم. بزرگترین دلیلی که شما به خوبی در همین سوال تبیینی که فرمودید مستتر بود اینه که ما موقعی که تولید برامون جذابیت نداره، سرمایه گذاری در کسب و کار برامون جذابیت نداره، اگه این پول رو ببریم توی بانک بذاریم بهره بیشتری نسبت به تولید نصیبمون میشه. لذا من باورم بر اینه که بزرگترین راه مهار نقدینگی جذاب ساختن تولیده و هم از حیث اقتصادی هم از حیث فرهنگی که ما احساس کنیم که یک کسی که داره کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، انسان محترمی است، انسان قابل توجهی است، انسانی است که در حقیقت داره به جامعهش ارزش‌هایی رو هدیه میکنه. ولی لذا این پولی که برده و در این کارخونه، در این زمینه زراعتی، در این کارگاه نجاری یا هر چیز دیگری تبدیل به کسب و کارش کرده، به نوعی ارزش‌هایی رو به جامعه اضافه میکنه از حیث اجتماعی و فرهنگی.
متشکرم از حضور شما. شب بخیر، خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ شما.
گردونه
شنبه تا چهارشنبه شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم ما رو همراهی میکنید. شکایات متعددی از سوی شهروندان مبنی بر مخدوش شدن قیمت اجناس در برخی از فروشگاه‌های خرد و عمده فروش محصولات غذایی، بهداشتی و غیره و فروش این اقلام بدون در نظر گرفتن قیمت کارخانه از سوی فروشندگان باعث شده تا به میون شما بیام و نظر شما رو در این خصوص جویا بشم. آیا تا به حال با کالاهایی که قیمت نداشتن یا قیمت اون مخدوش بوده مواجه بودین؟
نه.
بله. بله.
چه کالاهایی بوده؟
هم مواد غذایی بوده، هم پوشاک بوده، اینا بوده دیگه.
خیلی از اجناس هم تو سوپرمارکت، هم تو فروشگاه‌ها، هم تو بازار. بیشتر چیزی که خدماتی مثلا مال یدکی ماشین باشه، از این لحاظ از پوشاک که اصلا به هیچ عنوان مثلا لیبل قیمت نداره روشون، درج نیست و هر کدوم هم یه توضیح خاص خودشونو دارن.
درج نکردن قیمت و مخصوص بودن اون چه نقشی میتونه در گرون فروشی داشته باشه؟
چون به هر حال چون قیمت واقعی نداره، اون کسی هم که میخره به متضرر این هست که الله از لحاظ قیمت واقعی حداقل 50-60% اختلاف قیمت از قیمت واقعی داره و اینکه برای گرون فروش هم یه قدمی هست که برای سودجویان بیشتر از این دیگه نمیتونه باشه.
فروشنده میتونه هر مبلغی رو حتی فارغ از اون قیمتی که خریده باشه میتونه روی کالا درج بکنه و با همین کار میتونه دامن بزنه به گرونیای ناخواسته.
اگه نداشته باشه مثلا الان من بیام بخرم ممکنه مثلا 5 تومن بالا باشه، بعد مثلا حالا 2 تومن باز با یکی دیگه میاد بخره بالاتر ببره. چیزی تعیین شده این نیست دیگه، تغییرات داره قیمت.
فراسون
اما بریم سراغ بخش فراسو. با شروع کنفرانس اقتصادی منامه در بحرین، موج اعتراضات در فلسطین هم نسبت به مسئله معامله قرن شدت گرفته. همزمان با این کنفرانس نشستی هم روز گذشته در نوار غزه با عنوان نشست ملی مقابله با معامله قرن و رد کنفرانس بحرین برگزار شده که در اون بسیاری از مقامات فلسطینی اعتراض خودشون رو نسبت به این موضوع اعلام کردن. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفته که کنفرانس بحرین کنفرانسی سیاسی با پوشش اقتصادی و با وسوسه های مالیه که هدف اون نابودی مسئله فلسطین، تثبیت اشغالگری و عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اشغالگران صهیونیستیه. جناب آقای دکتر عزیزی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و تحولات سیاسی غرب آسیا، روی خط ارتباطی برام هستند. با ایشون در مورد این موضوع گفتگو میکنم. آقای دکتر عزیزی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای مهدی قلی عزیز سلام و شب بخیر میگم و همچنین شنوندگان خوبتون.
متشکرم، خوش اومدید. آقای دکتر بفهمید که هدف اصلی این کنفرانسی که الان در منامه برگزار میشه چیه و حالا با توجه به شرایطی که الان پیرامون این بحث برآمده و دیگه میبینیم که همه به نوعی معترض هستن، آیا اهداف این کنفرانس میتونه واقعا محقق بشه؟
خدمت عرض کنم که این کنفرانس روز سه‌شنبه خب شروع شد. این کنفرانسی که البته خب خیلی ضعیف، یعنی کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بسیار پایین شرکت کردن، اما امیدوارم اصرار داشتن که این کنفرانس رو همچنان برگزار بکنن. کارگاه اسم نشست هم مشخص است، کارگاه اقتصادی بحرین. قرار هست که یک کمک به قول آقای کوشنر داماد آقای ترامپ 50 میلیارد دلاری جمع‌آوری بشه و این مشوق‌های اقتصادی به فلسطینی‌ها داده بشه. مشوق‌های اقتصادی که قرار هست اونها رو از آرمان‌های سیاسیشون باز داره. آنچه که به هر حال خب واکنش‌های بسیار زیادی هم بود، هم در داخل بحرین، خود معارضین بحرین، مردم بحرینی، گروه‌های فلسطینی، مردم فلسطین و مردم منطقه نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. خب با اینکه خب خیلی ضعیف برگزار شد، اما همچنان اصرار دارن که کارگاه اقتصادی بحرین یک پیش مقدمه و پیش‌زمینه برای اجرای معامله قرن برای اونها قرار بگیره.
خب با این کیفیتی که شما گفتین الان تقریبا حتی همون کشورهایی هم که شرکت کردند خیلی ضعیف بوده، بفهمید واقعا میشه امید داشت به نتیجه یا اینکه امریکایی‌ها به نوعی دارن این موضوع رو حالا آزمایش اولیه میکنن؟
میتونه یک مانور سیاسی، یک برنامه‌ای که امتیاز سیاسی برای انتخابات آمریکا باشه. مهمترین نکتهش و یکی اینکه محیط پیرامونی رژیم صهیونیست رو بتونه این تغییر جغرافیایی، این تغییر سیاسی هم بدن با توجه به نیاز انتخاباتی که خود آقای نتانیاهو هم در داخل سرزمین اشغالی نیاز.
خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت
کردید. من شما ممنونم.
پاینده باشید. خداحافظتون باشید. خدا نگهدار.
پرونده ویژه.
در سالهای اخیر دانشمندان کشورمون سعی کردن تا در حوزه‌های مختلف از نظامی گرفته تا هسته‌ای و عمرانی نقش آفرینی کنن و به پیشرفت هرچه بیشتر کشور در زمینه‌های مختلف کمک کنن. امشب به بهانه صحبت‌های معاون آموزشی وزارت بهداشت به سراغ علم پزشکی رفتیم. آقای دکتر باقر لاریجانی در مراسم آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت اعلام کرده ایران به رغم تمامی مشکلات در حوزه تولیدات علمی پزشکی در رتبه 15 دنیا و نخست کشورهای اسلامی قرار داره. همچنین در سال 2018 برای نخستین بار ایران به عنوان برترین کشور اسلامی در زمینه تولیدات علمی در حوزه پزشکی معرفی شده. این پیشرفت علمی حتی زمینه رو برای گسترش همکاری علمی با کشورهای مختلف فراهم کرده. روسیه یکی از این کشورهاست. صدای رئیس دانشگاه جامعه پزشکی روسیه رو به اتفاق میشنویم.
Мы как университет начинаем сейчас активное сотрудничество с Ираном по приему иранских студентов.
ما همکاری گسترده با ایران آغاز کرده ایم و با توجه به اینکه ایران یکی از برترین کشورها در عرصه پزشکی جهان است، تبادل علمی و دانشجویی بیشتر خواهد شد. برای دانشجویان ایرانی که علاقمند به تحصیل در دانشگاه ما هستند، اماکنی در نظر گرفته شده که بتوانند زبان روسی را در ایران یاد بگیرند.